الرحمن الرحیم. فن اول منطق شفا، المدخل، صفحه 20، سطر 7. فاذا کان کذلک فلا یقل له السهو فی مهمات صناعته التی تعینه المعابده فیها و این وقع له سهو فی نوافلها. گفتیم انسان باید منطق رو کاملا یاد بگیره و بعد از اینکه یاد گرفت و به تعبیر ایشون صاحب صناعت منطق شد، تمرین کنه، قواعد رو اجرا کنه تا کاملا مسلط بشه بر استفاده کردن از منطق. ممکنه بار اول که از منطق استفاده میکنه مبتلا به اشتباه بشه، ولی بعد از اینکه متوجه اشتباهی شد اصلاح میکنه و بعد سعی میکنه که دو مرتبه گرفتار چنین اشتباهی نشه. پس تکرار و تمرین جلوی اشتباهات بعدی رو میگیره. ایشون میفهمد اگر کسی این چنین باشد، یعنی اولا منطق رو آموخته باشد، ثانیا منطق رو به کار گرفته باشد و تمرین کرده باشد، این در امور مهمه منطق دیگه مبتلا به اشکال نمیشه. اگرچه در نوافل و حواشی و اون زوایدی که شاید خیلی لزوم نداشته باشه در اونها مبتلا به اشکال بشه، ولی در اصل منطق و اون قسمت‌های مهمش مبتلا نمیشه، چون هم قسمت‌های مهم رو یاد گرفته هم تمرین کرده. مطالب آسونن، این دو سه روز آسون بوده، ولی خب اتفاق افتاده من نتونستم کامل بخونم. جایی هم که آسون باشه نمیشه توضیح داد. خود کتاب آسون تر از توضیح ماست، پس بهتره من از رو بخونم، اونجا که لازمه توضیح بدم توضیح بدم. صفحه 20، سطر 7. فعضا کان کذلک، یعنی اگر شخصی بعد از این که منطق رو آموخت تمرین هم کرد، تکرارم کرد، به قول ایشون وقتی فساد عملش را یافت اقدام به اصلاحش کرد، اگر چنین باشه فلا یقل له السهو فی مهمات صناعتهی، در اون مهمات صنعت منطق دیگه سهوی براش واقع نمیشه، اون مهماتی که تعینه المعابدت فیها التی صفت مهماته، اون مهماتی که کمک میکند به این شخص، التی تعینه المعاودت فیها، یعنی تکرار در اون مهمات به این شخص کمک میکنه که مبتلا به سهو نشه. اگر این معاودت رو نداشته باشه احتمال سهوش زیاده، ولی وقتی که معاودت میکنه یعنی تکرار میکنه، بر میگرده اصلاح میکنه، این معاودت او را کمک میکنه که دیگه مبتلا به سهو نشه در امور مهمه منطق. و این وقع له سهو فی نوافل ها، یعنی نوافل این صناعت، در نوافل این صناعت و زواید و حواشی ممکنه سهوی برش واقع بشه، چون نوافل منطق همونطور که قبلا اشاره شد خیلی مورد استفاده نیستند. نوافل منطق خیلی مورد استفاده نیستن، یعنی صاحب علم، سلام علیکم، صاحب علم از مهمات منطق برای اثبات مسائل علمش استفاده میکنه، از اون نوافل مثل بعضی قضایای طولانی شرطیه و اینها استفاده نمیکنه. بنابراین چون استفاده کم است، تمرین کم است، ممکنه در نوافل سهو اتفاق بیفته، ولی در مهمات معاوده به قول ایشون زیاده، تمرین زیاده. مثلا در علوم ملاحظه میکنید نوعا از قیاسات استثنایی که با رفع تالی رفع مقدم و نتیجه میدن مطلب اثبات میشه، یا از طریق اقترانیه یا از طریق قیاس اقترانی شکل اول و دوم. شکل سوم هم تازه کمه، شکل اول و دوم زیاد مورد استفاده قرار میگیره. اینا جز مهماتی هستند که ما درشون تمرین داریم، برشون معاوده داریم، به خاطر اینکه علم ما احتیاج به اینجور استدلال ها داره. خب در این داد ما دیگه ورزیده میشیم، دو مرتبه اشتباه نمی کنیم. اما یه جا در یه مسئله، مثلا مسئله ریاضی غیر ریاضی، احتیاج به یه استدلال خاصی پیدا میکنیم، اون چون موردش مورد کمیه، معاوده توش انجام نمیشه، تکرار و تمرین توش انجام نمیشه، اونجا احتمال صحب هست. ولی الانسان فی معتقداته امور مهمت جدن و امور تلیها فی الاهتمام. ایشون میفهمد که هر انسانی در معتقداتش دو گروه اعتقاد داره، یک گروه اعتقاداتی که براش مهمن، یک گروه اعتقاداتی که در اون درجه از اهمیت نیستن، درجهشون تالی اون درجه بالاییست، یعنی در درجه دو اهمیت قرار دارن. بعضی از امور در درجه یک اهمیت هن، بعضی هم در درجه دو هن. در همه امور اینطوره. خب در منطق هم همینه. ولی الانسان در معتقداتش دو نوع امور هست، یکی اموری که خیلی مهمن جدن، یعنی خیلی، یکی اموری که تالی این امورن در اهتمام، یعنی در درجه اهتمام به حد اون امور قبلی نیستند، بلکه تالی و ما بعد اون امور قبلی هستند. در تمام امور این چنین دو هم، در تمام امور این چنین دو قسمی وجود دارن. در منطق هم همینطوره. فصاحب و صناعت المنطق یتعطا له ان یجتهد فی تأکید الامر فی تلک المهمات. او هم دارای، یعنی صاحب صناعت منطق هم دارای دو قسم مهم هست، یکی مهمایی که خیلی بهشون احتیاج داره، یکی مهمایی که در درجه اهمیت و اندازه قبلی نیستن. خب اونایی که بهشون خیلی احتیاج داره سعی کنه با تمرین یاد بگیره، اونا رو یاد بگیره، تمرین هم بکنه که در اون امور مهمه اشتباه کمتر پیش بیاد. پس صاحب صناعت منطق براش ممکن است که کوشش کند در تأکید امر و در اینکه مطلب ری را با تأکید بیابد فی تلک المهمات، یعنی امر و یافتنش رو، عمل کردنش رو در اون مسائل مهمه با تأکیدی بیشتری همراه کند، با تکرار بیشتری همراه کند. چطوری تأکید کند؟ به مراجعات، نه به مراجعه. چندین بار مراجعه کند، به مراجعات عرض عملهی علا قانونهی، یعنی قانون منطق. ضمیر عملهی برمیگرده به اون انسان یا صاحب و صناعت المنطق، ضمیر قانونی برمیگرده به خود منطق. تأکید کند در اون مهمات امر رو و یافته های خودش رو به این صورت که چندین بار مراجعه کند و در هر مراجعه عرض کند عملش رو بر قانون منطقی، ببینه این عمل با قانون منطقی هماهنگی داره یا نه. وقتی دید هماهنگی نداره اصلاحش کنه، اگر دید هماهنگی داره که عبور کنه بره. چند بار باید مراجعه کنه تا با این مراجعه کردن ها و تمرین کردن ها قوی بشه در بکارگیری منطق. ول مراجعات و صنایه فقط یبلغ بها امان من الغلط. این که ما توصیه میکنیم مراجعات رو به خاطر اینکه نفعشون رو میدونیم. مراجعاتی که مربوط به صنعتن مفیدند، باعث می شوند که انسان بعد از مراجعه زیاد بالاخره ایمن از غلط بشه، چه حالا صنعت منطق باشه چه صنایع دیگر باشه. هر کس تو هر صنعتی که اول وارد میشه، خب بالاخره اون تبهری که لازمه نداره، باید مراجعه بکنه تو این صنعت. هی چند بار این سند رو انجام بده تا با تکرار این مراجعه ایمن از غلط بشه. در منطقه هم همچنین. ول مراجعات الثنائیه فقط یبلغ بها، یعنی به توسط این مراجعات یبلغ امان من الغلط، یعنی انسان میرسد به حدی که ایمن از غلط میشود بر اثر این مراجعات. بعد مثال میزنه، میگه که ما اعدادی رو جمع میکنیم، یه حاصل جمعی به دست میاریم، اطمینان نداریم به این که این جمعمون درست باشه، چون یه بار با دستپاچگی مثلا تون تون جمع کردیم، حالا این نتیجه گرفتیم. دو مرتبه مراجعه میکنیم، جمع جدید میکنیم، مثلا حالا از این دفعه از پایین رفتیم بالا، بعدا از بالا میام پایین، یه جوری تکرارش میکنیم این جمع رو که استظهار کنیم، یعنی تأیید کنیم اون حاصلی رو که قبلا به دست آوردیم. وقتی چند بار از هر طرف جمع کردم و همون حاصلی رو که اول به دست آوردم دیدم، دیگه مطمئن میشم که غلط راه پیدا نکرده، ایمن از غلط میشم. پس در ریاضیات هم، در جمع و تفریق و امثال اینها، اگر بخواهیم ایمن از غلط بشیم یا ایمن از شبهه بشیم، لازم است که چند بار مراجعه کنیم. این در ریاضیاته، در منطقه هم همینطوره. اگر چند بار عمل کردیم و مراجعه کردیم، کم کم ایمن از غلط میشیم. کمن یجمع و تفاصیل حساب واحدن مرارن، مثلا فرض کنید ده رو، مثلا ده که عدد که اشتباه برانگیز باشه نیست، ولی مثال دارم میزنم، عدد ده حساب واحده، بعد این تفاصیل داره، مثلا 6 و 4، این تفاصیل رو من دو بار جمع میزنم، یه بار میگم 6 و 4 میشه ده، یه بار میگم مثلا 4 و 6 میشه ده. این تفاصیل حساب واحد رو چند بار جمع میکنه، این تفاصیل رو جمع میکنه، یعنی اون عوامل جمع رو جمع میکنم تا به حاصل جمع برسم. لل استظهار، لل استظهار یعنی برای تأیید، یعنی برای اینکه این دومی معید اولی بشه، سومی معید دومی بشه، بالاخره این معیدا جمع بشن، منو مطمئن کنن به اون حاصلی که به دست آوردن. مثل کسی که جمع میکنه تفاصیل یک حساب رو چند بار جمع میکنه، لل استظهار یعنی برای تأیید کردن، جمع کردنش برای استظهار، یعنی برای اینکه اون حاصلی که قبلا به دست آورده تأیید کنه. فتزول عنه الشبهه فی عقد الجمله، زائل می شود از چنین شخصی شبهه، یعنی شبهه این که شاید درست عمل نکرده باشم، در عقد جمله. جمله یعنی مجموعه اون تفاصیل، یعنی همه اون تفاصیل. عقد یعنی بستن، یعنی حاصل به دست آوردن. در اون جمله که تفاصیلند، ایشون عقد یعنی همه رو کنار هم جمع کرده، یه گره زده با هم، یه حاصلی به دست آورده، وقت در این حاصل شبهه دیگه براش نمیمونه. فتزولو از این من یجمع، از این شخصی که من یجمع است، تزول شبهه نه در اون تفاصیل، بلکه در اون عقد و اجتماعی که از جمله این تفاصیل به دست آورده، یعنی از جمع کردن این تفاصیل یه عقدی به دست آورده، به اون عقد مطمئن میشه، یعنی میگه من این درست دارم. البته عقد در اصطلاح حساب به معنای عددهایی هستن به این صورت، 10 20 30 40 50 60 تا میرسیم به 100، از 100 میریم 200 200 300 400 500، اینا رو میگیم عقود، این جور عدد رو میگیم عقود. ولی در اینجا مراد از عقد اون نیست، مراد از عقد همونی چی گفتن، یعنی حاصل جمع، یعنی حاصل اون تفاصیل که با هم بسته شدن و کنار هم جمع شدن. فهذه الثناء لابد منها فی استکمال الانسان الذی لم یعید به خاصیته، اگر انسان معید بود به خاصیت اسمت، او دیگه احتیاج به خوندن منطق یا تمرین کردن نداره. اما از اون از چنین انسانی بگذاریم، بقیه انسان‌ها این صناعت رو باید کسب کنن، صناعت منطق باید کسب کنن تا نطق داخلیشون که فکره مسئول از اشکال و خطا باشه. همونطور که یک انسانی که میخواد به زبانی تکلم کند باید برای این نطق ظاهریش صنعتی رو یاد بگیرد و تکرار کند، همچنین این صاحب صناعت منطق اینا دیروز دیگه گفتم از رو بخونم. فهذه الصناعه یعنی منطق، لابد منها یعنی یه امر ضروریه، یه امر لازمه در استکمال انسان. کدام انسان؟ انسانی که لم یعید به خاصیتن، یعنی از جانب خداوند به خاصیت اسمت معید نشده. خاصیتی که این صفت دارد تکفیه الکسب، او رو از کسب علم بی‌نیاز میکنه. خاصیت خاصیت اسمته، یا خاصیت بگید خاصیت علم لدنیه، بالاخره هر چی هست او رو از کسب بی‌نیاز میکنه. اگر خاصیت علم لدن نیست، او رو از کسب هر علمی بی‌نیاز میکنه. اگر خاصیت عصمت او را از کسب این صناعت بی‌نیاز میکنه، او بدون اینکه این صناعت رو کسب کنه خاصیت عصمت رو دارد. چون این صناعت ما کسب میکنیم برای اینکه خاصیت عصمت رو در حد توانایی پیدا کنیم، او از اول این خاصیت عصمت رو داره. و نسبت هذه الصناعه، این صناعت مقدم است برای نطق داخلی که فکره، همونطور که صناعت نه مقدم است برای نطق خارجی. این صناعت منطق مقدم است برای نطق داخلی، همونطور که صناعت نه مقدم است برای نطق خارجی. پس همونطور که ما در نطق خارجی احتمال به تعلیم اولا و تمرین نحو داریم ثانیا، همچنین در نطق داخلی و فکرمون هم اولا احتیاج به تعلم منطق، ثانیا تمرین احتیاج به تمرین منطق داریم. نسبت این صناعت به فکر باطن، رویه یعنی فکر، التي تسمى النطق الداخلي، اون رویه باطنی که نطق داخلی نامیده می شود، نسبت صناعت به این نطق داخلی، صناعت یعنی صناعت منطق، مثل نسبت نحو است به عبارت ظاهری که نطق خارجی نامیده می شود، و مثل نسبت عروض است به شعر. یعنی عروض مقدمه شعره. اگر کسی عروض رو یاد بگیره و تمرین کنه، بر گفتن شعر مسلط میشه و دیگه در شعر به شبهه و سستی شعر برخورد نمی کنه. پس روشن شد که حکم منطق مثل حکم نحو است و مثل حکم عروض است. بعد ایشون میفهمد که بلکه بالاتر، یعنی منطق از اینها قوی تره، به دلیل اینکه در نطق خارجی ممکنه اهل زبان احتیاج به صنعتی نداشته باشن و نداره، اونا خودشون به لحاظ اینکه این زبان زبان مادریشونه بدون شبهه از این زبان استفاده میکنن. همچنین ممکنه شخص شاعری به عروضش احتیاج نداشته باشه، چون قریحش خدا چنان قوی آفریده که دیگه احتیاج نداره علم عروض بخونه و تمرین کنه. اما در مورد منطق اینطور نیست، همه محتاجند به جز اون کسانی که خاصیت عصمت دارند و علم لدنی دارند، به جز اونا همه محتاجند که منطق رو یاد بگیرند و تمرین کنند. پس احتیاج به منطق برای نطق داخلی بیش از احتیاج به نحو است برای نطق خارجی، یا بیش از احتیاج به عروض است برای شعر، چون اون نحو و شعر استثناء داره ولی منطق استثناء نداره. احتیاج برای همه است، منطق استثناءش خیلی کمه، صاحبان علم لدنی و عصمت استثناء میشن، اما نحو و اینها استثناءش زیاده. لکن عروض لیسه ینفع کثیرن فی قرض شعر. قرض معنی قوله، عروض زیاد نافع نیست در گفتن شعر، بلکه ذوق سلیم بی‌نیاز می‌کند شخص رو انه، یعنی از عروض. همچنین نحو عربی گاهی بی نیازی حاصل می شود از این نحو ایزن، یعنی همونطور که در شعر بی نیازی حاصل می شود در نحو هم بی نیازی حاصل می شود. بی نیاز می کند شخص رو از این شعر، از این نحو، فطرت بدویه، یعنی همون عرب بودن که در فطرتش هست، در خلقتش هست، یعنی زبان مادری. و اما هذه الصناعه یعنی منطق، فلا غنا عنها للانسان، بی نیازی از این منطق حاصل نیست، اما للانسان المکتسب للعلم به نظر برویه، انسانی که علم کسب میکند، علم لدنی ندارد، تازه علمش هم به نظر برویه کسب میکند، نه با افاظه مستقیم مبادی عالیه. اونم که با افاظه مستقیم مبادی عالیه کسب میکنن و احتیاج ندارند، الا ان یکون این انسانی که میخواهد علم به دست بیارد انسانن معیدن من عند الله، که در این صورت نسبت چنین انسانی به فکر کنندگان مانند نسبت عرب ها به نحو به متعربین میشه. متعربین این کسانی که عربی یاد میگیرن، عرب ها یعنی کسانی که زبان مادریشونه، اونی که زبان مادری بلده دیگه احتیاج نداره که بره متعرب بشه، اونی هم که معید من عند الله احتیاج نداره بره سنت منطق رو بخونه. بله، استثناء منقطع. فتکون و نسبتهو، یعنی نسبت چنین انسان معیدی الالمربین، نسبت به فکر کنندگان که میرن منطق میخونند، نسبت بدوی الالمتعربین، نسبت اونی که ما به زبان عربی زبان مادریشه به متعربین، یعنی کسانی که میرن عربی یاد میگیرن، نسبت اون انسانی که معیده نسبت به کسانی که باید با کسب علم یاد بگیرند مثل نسبت اون عرب است به متعرب. روشن نمید؟ بله،
قید المکتسب
دو خب بله، ولی اون دیگه بله، اون دیگه گفتن نمیخواد و مسلم اونم خارج میشه، یعنی کسی که اصلا علم را صاحب العلم نیست، خب اینم که صاحب العلم نیست اون هم احتیاج به صناعت نداره، چون وقتی علم نیاموخته صناعت را چی میخواد؟
ممکنه که انسان متصل العلم باشه ولی معیرم شده باشه از جانب خداوند ولی در این دیگه معیر، موقعی که میخواد یه مدتی فکر کنه تو فکر کردنش اشتباه نمی کنه، از این جهت از جانب خدا معید شده، ولی همین انسان متصب العلم هم باشه.
انسانی باشه که اشتباه نکنه.
خداوند چنین قدرتی به این انسان میده که وقتی میخواد فکر کنه نظرش فکر کردن اشتباه نکنه. به فکر کردن نیاز داره ها، به فکر کردن نیاز داره.
به فکر کردن نیاز داره ولی اشتباه نمیکنه. ممکنه خدایی هم که موجودی بیا آفریده ولی آفریده بله، برای خدا ممکنه خیلی مخلوقات بیا آفریده، ولی آیا این چنین هست که کسی علم لدنی نداشته باشه باید فکر کند تا علم کسب کند و مسئول از اشتباه باشه؟ که این کسی داریم؟ بله خدا میتونه یه چنین کسی خلق کنه ولی ظاهرا نده خلق نکرد. فصل بعدی درباره موضوع منطقه. اگر تفکر در آیات به همین معنایی که گفتیم باشه بله، ولی نه تفکر در آیات اینطور نیست. تفکر ببینید، تفکر که در آیات مطرح میشه عامه، هم شامل کسانی که با قوه فکر مطلب رو کشف میکنن میشود، هم شامل کسانی که با قوه حدس. این قوه قدسی همین قوه حدسه. اینجا میگه قوه قدسیه، در جای دیگه تعیین میکنه منظور از قوه قدسیه قوه حدسه. میگه انبیا مثل ما نیستن که با فکر دنبال پیدا کردن حد وسط برن. وقتی امام میخواد استدلال بکنه مثل ما نیست که سقرار اصغر رو اکبر رو در اختیار داشته باشه، بعد قوه متصرفه و متخیلش رو بفرست سراغ مخازن ادراکی بگه یک مفردی که هم با اصغر مناسبت داره هم با اکبر مناسبت داره برای من کشف کن که من اون رو حد وسط و بین این دو قرار بدم و نتیجه بگیرم. کسانی که قوه حدس دارن احتیاج به این حرکت طولانی ندارن. خب این حرکت ممکنه طولم بکشه. قوه متصرفه میره جستجو میکنه، یه مفردی رو به دست میاره، میگه این واسطه بشه بین اصغر و اکبر. عقل نگاه میکنه میگه نه این نمیتونه واسطه بشه، ردش میکنه میگه برو دو مرتبه بگرد. ممکنه چند روز این قوه متصرفه مشغول فعالیت بشه تا انسان بالاخره حد وسط رو به دست بیاره. این فکره که خیلی طول میکشه. حدس اینه که این حرکت یا لازم نیست یا کوتاهه، که سریعاً شخص حد وسط رو به دست میاره. این قوه خدا بهش داده که به سرعت حد وسط به دست میاد و استدلال رو میچینه، هم برای اینکه خودش بفهمه که البته خب چون علم لدنی داره فهمیده، هم برای اینکه به دیگران بفهمونه. چون وقتی میخواد به دیگران بفهمونه احتیاج به قیاس داره. قیاسی چطوری تنظیم میکنه؟ با مدت کوتاه و با تلاش کم، یا حتی بدون مدت. آخه بعضی میگن در حدس یکی از این دو حرکت حذف میشه، چون در فکر دو تا حرکت لازم داریم، حرکت از مطلوب به مبادی یک، حرکت از مبادی به مطلوب بار دوم دو. اما در حدس گفتن یکی از این دو حرکت ها حذف میشه، بعضی گفتن نه هر دوش انجام میشه منتها به سرعته. حالا ملاحظه میکنی که پس همه احتیاج به حد وسط داریم، منتها بعضیا با تفکر بعضیا با حدس. وقت اون لعلهم یتفکرون یعقلون، اینا که در آیه قرآن اومده مرادش از تفکر منحصرا اون تفکر اصطلاحی که طول میکشه نیست، ممکنه هر دور باشه شامل بشه. بنابراین این صاحبان قوه قدسیه از یتفکرون و یعقلون بیرون نیستند، مگر اینکه مراد که غالبا هم همینطوره که این در آیه این باشد که این اشخاص اگر فکر کنند می فهمند. بله اینجور اشخاص دیگه صاحبان علم لدنی نیستن، چون اونا فهمیدن دیگه، اینطور نیست که اگه فکر کنند بفهمند. ولی در یقلون های آیه هیچ عیبی نداره که ما بگیم معصومین هم داخلن، نه در اون جاهایی که عرض کردم میگه که اگر فکر کنن میفهمن، اگر تأمل کنن ایمان میارن، اونجاها نه، اون موارد که خب بالاخره معصومین خودشون تخصصی دارن. بله نه علم لدنی رو با حدس یکی گرفتن، کشف مطالب رو با حدس یکی گرفت. کشف مطالب رو دو جور گفتن، یا با حدس یا با فکره. این اشکالی که شما میکنید بر من وارد نیست، اشکال بر فلاسفه وارده که قوه قدسیه رو عبارت از حدس گرفت. شاید کسی به اونا بگه قوه قدسیه حدس نیست، حتی صاحبان قوه قدسیه احتیاج به حدس هم ندارن، ولی خب نه، اونا میگن نه احتیاج به حدس دارن. لذا میبینی بدون این که معطل کنن جواب تو میدن. این معناش این نیستش که اون جواب تو ذهنشون همین الان هست. تا شما سوال کردیم ذهنش به سرعت کاری که باید انجام بده انجام میده و به نتیجه مطلوب میرسه. اینو فلاسفه میگن که قوه قدسیه رو عبارت از قوه حدس میدونن و میگن حدس انبیا با حدس ماها فرق میکنه، هم کیفن هم کمن. اینم دارن تصریح هم میکنن. کمن فرق میکنه، چون من در تمام مدت عمرم ممکنه یکی دو بار حدس بزنم که احتیاج به اون حرکت طولانی فکر نداشته باشه، ولی اونا در همه مطالب با حدس کار میکنن. بنابراین حدس در اونها کثیرن واقع میشه، در من قلیلن. به لحاظ کمیت حدس اونها با حدس من فرق میکنه. به لحاظ کیفیت هم حدس اونها طوریست که درست ذهنشون میره رو حد وسط واقعی، ولی گاهی حدس من طوریست که ذهن من میره رو حد وسط خیالی، بعد دوباره باید اصلاحش کنم. اونا در کیفیت حدسشون هم اینطوره که هیچ وقت تخلف و انحرافی نیست، درست ذهنشون میره سراغ همون حد وسط واقعی. پس حدس اونها با حدس من هم کم من فرق داره، هم کیفن فرق داره، و این به خاطر اون امتیازی است که از اون قوه قدسیه دارند. این حرف فلاسفه است در مورد انبیا. یالا اگه اشکالی دارید بر اونا اشکال کنید.
در علم باطن امکان داره که انسان غیر معصوم واقعا حدس داشته باشه به طوری که کم من و کیفن
در چی؟
در علم باطن، مثلا در ریاضیات.
آیا از اول اینطوره یا با تمرین اینطوره؟ بعضیا با تمرین اینطوره. حسابدارا رو ملاحظه کنید، هر چیزی بهش بدی زود حساب میکنه، جوابی تو میده، جمع میکنه، تفریق میکنه، چون کارش همینه، از اول عمرش تا حالا تمرین کرده. اونا جداست حسابشون، اینا علم لدنی نیست، این علم کسبیه منتها با همراه تمرین. پس مرادتون اینا نیست، مرادت اینه که از اول این چنینه، از اول این چنینه. بعضی اینطور هستن بله، که مطلبی که تا حالا نشنیده، تجربه هم نکرده، به محضی که بهش القا میکنی جواب میده. این حالا یا به قوه حدس یا به قول فخر رازی دودش وسیعه. فخر رازی میگه دوده این چنین آدم ها وسیعه، دوده اون قسمت من داریم از بس خارج میشه، من تا سوال میشه من دارم جواب میدم. دوده قسمت دوم مغزه که بین تجریف اول و تجریف ثانی فاصله است، که مثل کرمه، لذا بهش میگن دوده. دوده یعنی که این توش خالیه، دائما هم در حال ضربانه و انتقالات فکری ما به توسط این انجام میشه. یعنی این باید امری رو که وارد تجویف اول شده منتقل کنه به تجویف ثانی تا اونجا تعقل بشه، تخیل بشه. گاهی دوده ها زیقن، انتقالشون دیر انجام میشه، طرف باید یه مدت زیادی فکر کنه تا اون انتقال انجام بده. گاهی نه، دوده وسیع انتقال سریع انجام میشه. گفته میشه فلانی خیلی سریع الانتقاله. سریع الانتقاله یعنی اون حسش رو زود منتقل میکنه به عقلش و نظر میده. اون چه شنیده، این کسانی که الان شما اشاره کردید، اینا یه چیزی رو میشنوند، اینا میاد توی اون قسمت حس مغزشون، بعد از دوده سریعا رد میشه، میره توی تخیل و تعقل، اونجا حل میشه، سریع رد میشه به حل میشه. اینجور آدم هم داریم، ولی قوه قدسیه ندارن. اون قوه قدسیه علم لدنی و اسمت رو ندارن، ولی انتقالشون سریعه. و انتقال سریع هم به تشکیل گفته میشه، یکی انتقالش سریعه به این معنی که مثلا در 2 دقیقه منتقل میشه، یکی سریعه مثلا در چند ثانیه منتقل میشه. اینا با هم فرق دارن، سرعت انتقال متفاوته. خب اینا انشالله مال بحث طبیعیاته، بحث منطق نیست، باید اونجا مطرح بشه.
عرب رو برای چی استثنا کردیم؟
بله؟ اینا رو استثنا کرد.
برای چی اصلا استثنا شد؟
گفت اینا دیگه
چون اصول کلی منطق و محاورات مردم پیاده میشه.
نه نه، منطقو نمیگه ها.
اصول کلی منطق و محاورات مردم پیاده میشه، اصول کلی نرم هم در محاورات مردم ارزان پیاده.
همین.
بعد برای اینکه اینها
اما
منطقه یا خود مسلط به قواعد منطقی باشه، خب بله اون متون عرب هم یا خود مسلط به قوانین عربی،
قوانین نطق در بین صاحب زبان رعایت میشه خود به خود، ولی قوانین فکر همونطور که اول گفتیم احیانا رعایت میشه ولی اکثرا رعایت نمیشه. میخوام بگم فرق هست،
چون بالاخره شخصی که عرب هست ادبیات عرب بلد نیست.
ادبیات
خیلی جواب اینا در معرض خطا قرار نگرفته، در معرض خطا قرار نگرفته که من خطی ازش شنیده نشده، یعنی مصادره عرب نیست. چیزی هم که میگه اگه مطابق با واقعیت صرفا خاطر شنیده
هست، ازش تفاوتی نداره. نه مطابق، ببینید مطابق واقع رو کار نداریم، ما صحیح تلفظ کردن کار داریم. صحیح تلفظ میکنه چون زبان مادریشه، ولی منطقی نه، منظور تلفظ داری، منظور اینه که اون کسی که نحو میخونه برای نطق خارجی، برای نطق خارجی احتیاج به نحو داره. کی برای نطق خارجی احتیاج به نحو داره؟ متعرب احتیاج داره، عرب که احتیاج داره. ایشون اینطور گفت دیگه، ایشون گفت که نسبت نحو الال عبارت ظاهره التی تسمى نطق خارجی.
شخص غیر عرب نیاز نداره، اما چون در معرض خطا واقع نشده
خطای ادبی نداره. حالا ممکنه داشته باشه، بله،
ولی
ادبیات رو تو عرب مگر غافل بشه ولی اشتباه نمی کنه، در تکلم اشتباه نمی کنه. ما هم در فارسی تکلم اشتباه نمی
کنه،
اما در منطق اینطور نیست. در منطق تا نخونده باشه، تمرین نکرده باشه، همونطور که اول بحث گفتیم در بعضی موارد قریحش کافیه، ولی در بسیاری از موارد احتیاج به تعلیم و تمرین داره. فرق میکنه با شخص صاحب زبان. اون صاحب زبانه اشتباه نمی کنه، مگه خودش خودشو به اشتباه بندازه؟ ولی کسی که میخواد تو علم قوانین منطقی بچینه گاهی نمیتونه، گاهی قریحش کمک میکنه، در بعضی جا هم نه، در اون مسائل سخت قریحش کمکش نمیکنه. پس فرق است بین اون عربی که میخواد درست حرف بزنه و بین شخصی که میخواد درست فکر بکنه. اونی که بخواد درست حرف بزنه کافی است که عرب باشه، ولی اونی که میخواد درست فکر بکنه برش چیزی کافی نیست، کافی نیست که مثلا قریحه داشته باشه، باید تمرین کنه تعلیم. نفی ایشون حال شما بله نه مراد نه مراد کل ادبیات لغت و رعایت فاعل و مفعول و که میشه نف رعایت ساختن صیغه که میشه صرف همش منظور همون ادای کلمات هم بگیرین درست بله رعایت اعراب هم بگید درسته یعنی اون عرب خودش خود به خود رعایت اعراب میکنه ولی ماها که عرب نیستیم اگر بخواهیم عربی حرف بزنیم باید فکر کنیم که این فاعل این مفعول حرکت بدیم ولی اون میبینید بدون احتیاج به فکر فاعل و مرفوع میکنه مفعول منصوب میکنه درست تکلم میکنه ظاهرا نمیرسیم وارد فصل بعدی بشیم یالا من میخواستم وارد بشم ولی میشه وقت گذاشتیم